فرشته درون قسمت ششم اهمیت برنامه ریزی و آمادگی دوباره در خیابان‌های فلورانس به راه افتادند و دوباره پیرمرد از تام پیشی گرفت. این بار تام تصمیم گرفت غرور خود را حفظ کند، پس چیزی نگفت و تلاش کرد همپای پیرمرد پیش رود. کمی بعد سنگینی کوله پشتی باعث شد عرق از سر و رویش جاری شود. نفسش بریده بود. در دل گفت این بابا بی برو برگرد قهرمان دو ایتالیا بود. از میان جمعیت راه خود را باز می کردند. تام به سختی تلاش می کرد چشم از پیر مرد بر ندارد و در این حال مراقب بود مبادا با پیر زنهایی که سر راهش سبز می شدند برخورد کند. ناگهان پیر مرد در آستانه ویترین کارگاهی در اواسط خیابان توقف کرد و در حالی که با آن اشاره می کرد گفت رسیدیم توماس، کلاس بعدی تو همینجاست. پیرمرد در را برای تام باز کرد. صدای زنگوله پشت در خبر از ورود آنها داد. اما همه سرگرم کار خود بودند و هیچ کس سرش را بلند نکرد. پیرمرد گفت اول شما و تام وارد شد و محیط را برانداز کرد. اندیشید عجب جای جالبی است. حدود 6 نفر در کارگاه مشغول کار بودند که هر یک در کار خود غرق شده بود و گویا مجسمه‌ای که زیر دست هر یک از آنها بود در مرحله مختلفی از ساخت قرار داشت. پیرمرد با آهنگ خودمانی صدا زد آرتورو، رفیق قدیمیت اومده. بلافاصله مردی از پستوی کارگاه بیرون اومد. او حدود 50 ساله، کوتاه و خپل بود. و همچون پیرمرد دست و بازوی بزرگ داشت. آره، خودتی، از صدات فهمیدم تویی. از آخرین دفعه‌ای که دیدمت چند وقت گذشته؟ 3 هفته؟ با گفتن این جملات، مرد دوست پیر خود را در آغوش گرفت. چی شده که سری به ما زدی؟ و در حالی که به تام نگاه می‌کرد، پرسید: یک شاگرد دیگر؟ کم کم تام داشت باور می‌کرد که پیرمرد یک مدرسه غیر رسمی برای آموزش گردشگران را اداره می کند. چون به نظر می رسید همه با پیرمرد و شاگردانش آشنا هستند. بله، به قول تو یک شاگرد دیگر و این یکی خیلی باهوش است. او را آوردم اینجا تا خودش از نزدیک ببیند یک شاهکار چطور خلق می شود. آرترو خطاب به تام گفت خب، شاید امروز یک شاهکار نبینی، اما می توانی ببینی که چطور یک آدم از یک تکه سنگ مرمر سخت و سرد چیزی در می آورد. تام دوباره نگاهی به دور و برش انداخت و متوجه شد که این همان چیزی است که او می خواست. حضور در کارگاه با خصوصیت خلاق بی سازگاری داشت، خصوصیتی که او سالها نادیده گرفته بود. آرترو گفت ببخشید که اینجا پر از گرد و خاک است. آخر کار ما بد جوری گرد و خاک هوا می کند. پیرمرد به دنبال سخن دوستش گفت یکی دیگر از دلایلی که لئوناردو این حرفه را نمی پسندید همین بود. او دوست نداشت خاکی شود. آرترو با نگاهی معنیدار از پیرمرد پرسید آره خب، اما من و تو معنی زیبایی کار سخت را می دانیم مگر نه؟ بله، البته. آرترو از آنها دعوت کرد با فراغ بال گشتی در کارگاه بزنند. مثل همیشه کارگاه را مال خودتان بدانید. اگر کاری داشتید بی زحمت مرا صدا بزنید. پیرمرد جواب داد خیالت جمع باشد و سپس آرترو به سر کار خود برگشت. پیرمرد نگاهی به اطراف انداخت و نفس عمیق کشید. کارگاه از نظر تام مکانی دیدنی بود. در آنجا بوی خاصی به مشام می رسید که ترکیبی بود از عناصر موجود و عرق بدن مجسمه سازانی که با تمام وجود تلاش می‌کردند. تام اندیشید آنها به یک دوش حسابی احتیاج دارند. گرد و غبار همه جا را فرا گرفته بود و پیوسته صدای برخورد قلم با مرمر، تق تق و جیر جیر به گوش می‌رسید. هر یک از هنرمندان با نهایت دقت و تمرکز مشغول کار بود. گویا دنبال فرشته خود می‌گشتند. پیرمرد تام را به اولین میز هدایت کرد که روی آن یک تکه مرمر به نسبت کوچک قرار داشت و هنوز ضربات قلم و چکش روی آن ننشسته بود. وقتی به کنار میز رسیدند، پیرمرد گفت: تام، نگاهی به این مرمر بینداز و نگاهی هم به همه میز. روی مرمر و میز چه می‌بینی؟ خب روی مرمر خطوط زیادی دیده می‌شود که به نظرم جاهایی است که باید برش بخورد یا تراشیده شود. روی میز انواع قلم، طرح‌های مختلف و مجسمه‌های چوبی دیده می‌شود. اوه، یک مجسمه گلی هم هست. درست است. حالا برویم سر اهمیت هر یک از اینها. ساختن مجسمه شباهت زیادی به ساختن زندگی دارد. اگر خیال داری به همان آدمی تبدیل شوی که می‌خواهی، باید برنامه‌ریزی کنی و آماده شوی. توماس، بیشتر مردم هیچ وقت برای تبدیل شدن به کسی که می‌خواهند باشند برنامه‌ریزی نمی‌کنند. اما برنامه‌ریزی به آدم کمک می‌کند همان دفعه اول کارش را درست انجام دهد. هنگام کار کردن روی مرمر، یک برش اشتباه می تواند همه کار را خراب کند. به همین دلیل در حین کار باید برای برنامه ریزی وقت صرف کنیم. آن طرح‌ها را می بینی؟ می دانی با چه وسیله طراحی شدند؟ توماس جواب داد: به نظرم با مداد. درست است، برای اینکه بشود طرح‌ها را پاک کرد و از نو کشید. اما وقتی یک تکه مرمر را جدا کردی، دیگر نمی توانی به عقب برگردی. پس باید همان دفعه اول آن را درست برش بدهی. بعضی وقتها در زندگی می شود از نو شروع کرد. درست مثل امروز که داری یاد می گیری. اما کمی برنامه ریزی و آمادگی باعث می شود سالهای سال حسرت و افسوس نخوری. پس همیشه اول باید برنامه ریزی کرد. پیرمرد ادامه داد: بعد برای آزمایش یا به اصطلاح دستگرمی یک مجسمه کوچک می سازند. بعضی ها برای این منظور از چوب استفاده می کنند. بعضی ها از گل. حتی بعضی ها از مرمر استفاده می کنند. البته این کار ضروری نیست. توماس، هدف این کار این است که قبل از تراشیدن مجسمه اصلی مطمئن شوی از هر نظر آماده ای. تام گفت: بسیار منطقی است. پیرمرد گفت: تنها بعد از آن است که می توانی مجسمه اصلی را از سنگ مرمر بتراشی. توماس، می دانی تعداد کسانی که هیچ وقت برنامه ریزی نمی کنند چقدر زیاد است؟ آنها فقط رویا پردازی می کنند، اما این کار به تنهایی کافی نیست. رویا پردازی شروع کار است، اما بعد آدم باید ببیند چطور می تواند آن را به واقعیت تبدیل کند، یا اینکه از اساس آن رویا مورد پسندش هست یا نه. تام پرسید: مورد پسند؟ بله توماس، لحظه درباره‌اش فکر کن. خیلی از دانش آموزان که شاید تو هم جزوشان باشی با این فکر بزرگ می شوند که به یک رشته تحصیلی و کار مرتبط با آن علاقه دارند. آنها به دانشگاه می روند و تحصیل می کنند که البته بسیار هم حائز اهمیت است. اما بعد از فارغ التحصیلی وقتی در آن رشته به کار مشغول می شوند، تازه می فهمند که از آن کار خوششان نمی آید. و اون وقت است که بیشتر مردم خیال می کنند دیگر خیلی دیر شده. دیگر درگیر کار شدند و حالا از آن پول در می آورند و به همین دلیل هم به کاری ادامه می‌دهند که از آن لذت نمی‌برند. خیلی ها هستند که هیچ وقت برای زندگی دلخواهشان نقشه نمی‌کشند. این عده هیچ وقت یک نمونه کوچک از مجسمه واقعی نمی‌سازند تا ببینند آیا این همان چیزی هست که آخر سر می‌خواهند به آن برسند. توماس گفت اینطوری یک جای کار می‌لنگد. پیرمرد گفت بله البته. معلمی را در نظر بگیر که همیشه می‌خواسته با درس دادن به مردم خدمت کند، اما وقتی وارد این شغل می‌شود می‌فهمد که پول بیشتر از آن چیزی که از اول تصور می‌کرده برایش اهمیت دارد. او در شغل معلمی هیچ وقت نمی‌تواند پول کلان در بیاورد، اما دیگر درگیر شغلش شده و به قول معروف پایش گیر است. او از قبل درباره اینکه دلش می‌خواهد چقدر حقوق دریافت کند خوب فکر نکرده و حالا احساس می‌کند چاره‌ای ندارد جز اینکه به همین کار بچسبد، چون سالها در این رشته تحصیل کرده یا الان خیلی درگیر شغلش شده یا از این می‌ترسد که اگر شغلش را عوض کند دیگران درباره‌اش چه فکری خواهند کرد. یا جوانی را در نظر بگیر که می‌خواهد وارد بورس شود و بعد از چند سال کار در این زمینه متوجه می‌شود شخصیت او برای تحمل این همه فشار ساخته نشده. اگر مردم درباره رشته تحصیلی یا کاری که خیال می‌کنند با آن علاقه دارند درست و حسابی تحقیق کنند یا این زحمت را به خودشان بدهند که مدتی کوتاه چند و چون آن کار را از نزدیک تجربه کنند، آن وقت عمر و پولشان را بی خودی هدر نمی دهند و از کار و زندگیشان بیشتر احساس رضایت می کنند. توماس گفت خب برای همین است که دوره کارآموزی داریم مگر نه؟ منظورم این است که به نظر شما دوره کارآموزی مفید نیست؟ نه، به هیچ وجه منظورم این نبود، اما به نظر من دوره کارآموزی تصویر کاملی در اختیار ما نمی‌گذارد. همه واقعیات را نشان نمی‌دهد. به همین دلیل هم کسی که این دوره را می‌گذراند نمی‌تواند بفهمد که اگر آن کار را در زندگی پیش کند از آن خوشش می‌آید یا نه. بگذار بیشتر توضیح بدهم. تو دوره کارآموزی را گذراندی؟ بله. خب ازش خوشت اومد؟ بله خیلی خوب بود. تصویر واضحی از کاری که الان داری انجام میدهی به تو نشان داد؟ راستش نه. منظور من هم همین است. خیلی از آدم‌های پیر و جوان برای رسیدن به زندگی دلخواه و مورد علاقهشان تحقیق و برنامه ریزی کافی نمی کنند و خودشان را برای این زندگی آماده نکردند. آنها خود را به دست امواج زندگی می سپارند. در هر کاری بیگدار به آب می زنند و وقتی به خودشان می آیند که دیگر خیلی دیر شده و کار از کار گذشته. این اشتباه همه زندگیشان را تباه می کند. برنامه ریزی توماس. چاره کار فقط برنامه ریزی درست و حسابی است. تام پرسید پس من الان باید چه کار کنم؟ تو امروز خیلی چیزها یاد گرفتی و مطالب زیادی راجع به خودت کشف کردی. فردا که به کشور خودت برمیگردی ذهن و دلت آزاد است و میتوانی بروی دنبال کار مورد علاقت. هیجانی که در تو هست باعث می شود خیلی سریع دست به کار شوی. این خیلی خوب است و من تو را تشویق می کنم که برای به دست آوردن کار دلخواهت آستین بالا بزنی. اما این نصیحت را آویزه گوشت کن. هیچ وقت شتاب زده اقدام نکن. برای رسیدن به هدفت باید انقدر شتاب کنی که جا نمانی و انقدر حوصله و دقت به خرج دهی تا همان دفعه اول کار را درست انجام دهی و به مقصدت برسی. میکلانج هم مجبور بود خیلی از سفارش هایی را که میگرفت سر موعد تحویل بدهد تا بتواند دستمزدش را بگیرد. تام گفت این در تبدیل شدن به بزرگترین مجسمه ساز دنیا تأثیری دارد؟ البته که تأثیر دارد. توماس، با این همه اگرچه میکلانج در آن زمان آدم مشهوری بود، هنوز به عنوان بزرگترین مجسمه ساز تاریخ شناخته نشده بود. او هنرمندی بود که قبل از برداشتن قلم و چکش برای کارش برنامه ریزی میکرد و آمادگی داشت. این یکی از دلایل موفقیت و شهرت سرشار اوست. برنامه ریزی توماس. برنامه ریزی.